خودشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیش آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و درود محضر شنوندگان محترم و همیشگی اصحاب علم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. موضوع برنامه امشب ما در خصوص زیرساخت‌های هوش مصنوعی هست که خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری و مدیر پژوهشکده مطالعات بنیادین آوا هستیم. ضمن سلام و خوش آمدگویی خدمت جناب آقای دکتر اصولی، از ایشون خواهش میکنم که در خصوص زیرساختهای هوش مصنوعی و اینکه الان ما در چه جایگاهی هستیم، مسیر ما در خصوص زیرساختهای هوش مصنوعی چی هست رو عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی که هوش مصنوعی یک پدیده و پدیدار چند مؤلفه‌ای و به اصطلاح از لحاظ تخصصی دانشگاهی بینارشته‌ای یا میان رشته‌ای است.
بله.
یعنی ما در حوزه هوش مصنوعی از یک طرف با علوم کامپیوتر، برق، بحث‌های برنامه‌نویسی کامپیوتری و این قبیل بحث‌های سخت درگیر هستیم، از طرف دیگر با بحث‌های نرمی مانند ابعاد اجتماعی هوش مصنوعی، ابعاد فلسفی یا استلزامات فلسفی هوش مصنوعی، ابعاد اقتصادی میشه گفت برای هوش فلسفی، هوش مصنوعی میشه در نظر گرفت اگر بعد اجتماعی رو به معنای خاصش در نظر بگیریم، ابعاد فلسفی معتنابهی دارد بحث هوش مصنوعی که حالا اگر فرصت شد همه اینها رو مختصر تیتروار اشاراتی خواهیم داشت. ابعاد بسیار کاربردی در حوزه حقوقی و فقهی داره، قانونی، حقوقی قانونی. بله. و چون قانون ما فقه پایه است.
بله.
به فقه هم کشیده میشه. ابعاد فرهنگی داره بحث هوش مصنوعی و بحث فناوری های مرتبط با این پدیده.
درست.
ببینید، ما در کل و از منظر فلسفه فناوری هر پدیده فناورانه سخت رو میگن یک پدیدار اجتماعی تکنیکی است.
بله.
به اصطلاح سوسیو تکنیکال سیستم.
بله.
هست هر پدیده فناورانه، یعنی ما فقط با یک بحث سخت، بحث ساختن این از جهت سخت افزاری سر و کار نداریم. ما با بحث‌های گوناگونی در خصوص هر پدیده فناورانه سر و کار داریم. عرضم خدمتتون که مثلا ما در خصوص تحولاتی که در بهشت زهرا انجام میگیره، یک سیستم‌های مکانیزه‌ای برفرض میارم برای آوردن اموات، تقصیل اونها و یا تدفین اونها.
بله.
یا سیستم های حالا به سامانتری رو که گفته میشه میارم برای کارهای یک چنین کار خیلی به اصطلاح روزمره و روتینی. این خود به خود کشیده میشه به بحث های اجتماعی، به بحث های عاطفی.
یعنی هوش مصنوعی
نه، من مثالی از فناوری عرض کردم. حالا
بله، پیش رفته.
بله. و این در ادامه ممکنه کشیده بشه، مثلا چون قصال بودن یک شغل به هر حال سختی هست، ممکنه یه روزی به این سمت برن که این رو بسپرن به هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی،
یه مثال عرض کردم.
بله بله.
و اگر به اینجاها برسیم، ما چه ابعاد اجتماعی، عاطفی، فقهی یا
درگیر این در مسائل
اجتماع اقتصادی خواهیم بود مثلا. بله. یه عده‌ای کارشون از دست میدن، یک بحث اقتصادی. ابعاد یک هوش مصنوعی داره، یک اخیراً یک رشته‌ای در سطح به اصطلاح آکادمیک هم مطرح است به نام فارسی گفتن زیست الگو بایومیمتیک یا بایو انسپریشن، در خصوص الهام از طبیعت یا تقلید از طبیعت، زیست الگو و زیست الهام. اینها هم یک بعد دیگری از هوش مصنوعی هستند که در هوش در ساخت، طراحی و در واقع تولید سامانه‌های برخوردار از هوش مصنوعی به الهام از هوش طبیعی خیلی در واقع توجه شده که مطابق اون بتونن هوش مصنوعی رو پیاده کنن. ما در یکی از بنیادین ترین ابعاد فناوری و پدیدار هوش مصنوعی، ابعاد فلسفی اون هست. برخی از دوستان و اندیشمندانی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارن حتی معتقدن به این که ما این عبارت مصنوعی رو به راحتی نمیتونیم به کار ببریم.
بله.
یعنی artificial engineering intelligence، عرضم خدمتون که این بحث مصنوعی بودنش توی اینتلیجنس،
بله،
این باید مورد دقت بیشتری قرار بگیره. آیا ما هوش غیر طبیعی داریم اصلا؟ آیا هر جا که هوش میاد لزوما بحث طبیعت و بحث این که به هر حال اینها اون بعدی از موجودات که هوشمندی رو برای اونها آورده، که در فلسفه اسلامی این رو میگن نفس این هوشمندی رو آورده یا روح این هوشمندی رو آورده، آیا ما میتونیم هوشمندی داشته باشیم که اون بعد آزاینده هوش رو نداشته باشیم؟ این یک بحث مثلا فلسفی است.
درسته.
چیستی هوش مصنوعی یک بحث فلسفی است که خود به خود کشیده میشه.
اون هستی شناسی هوش مصنوعی از نگاه فلسفی.
احسن. بعد عرضم این که دقیقاً هوش مصنوعی چیست که ما بعداً بریم سراغ این که بر اساس این چیستی بتونیم بار حقوقی و بار اخلاقی خاصی رو که بر اساس این برمیاد به سیستم دارای هوش مصنوعی اعمال کنیم. بحث دیگه بحث اخلاقی در خصوص بحث‌های اخلاقی مطرح در خصوص هوش مصنوعی است. این که در پدیدارها و اعمال و کنش‌های ایجنت‌های دارای هوش مصنوعی آیا مسئولیت با کدام بخش است؟ مسئولیت با سازنده است، مسئولیت با کاربر هست، مسئولیت با عرضم خدمتتون که خود عامل هست احیانا، و اگر مسئولیت با خود عامل هست آیا عامل به اندازه کافی به در واقع به هوشمندی و کامپلکسیتی رسیده که ما بتونیم شخصیت و سلفی رو برای اون قائل بشیم که مسئولیت رو بار اون کنیم یا برای اون در نظر بگیریم؟ در بحث‌های حقوقی و قانونی که در برنامه دیگری خدمت شما مفصل‌تر بحث کردیم که ما چه خلأهای قانونی و حقوقی رو در خصوص هوش مصنوعی داریم و این مفصل در برنامه جداگانه‌ای بحث شد، ولی به هر حال ما اینجا به عنوان یکی از زیرساخت‌ها، ما برای توسعه هوش مصنوعی مجبوریم زیرساخت‌های حقوقی و قانونی اون رو هم توسعه بدیم. یعنی اگر فردای حالا چند سال بعدی که علم‌های آینده پژوهی و آینده نگری برای ما مشخص میکنن این کمیت چند سال رو، که ما درگیری کاملا اجتناب ناپذیر و متنابهی با عامل‌های هوش مصنوعی داشتیم. اینترنت اشیا اومد در جامعه ما بسیار کاربردی شد،
دگرگونی‌هایی رو ایجاد کرد.
همینک هم ما با اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیا سر و کار داریم. ما مثلا الان انواع سرویس هایی که اصطلاحا بهش میگن اسنپ، حالا
بله،
ممکنه این اسم خاص باشه، ولی
بله،
و این که این سرویس ها داره داده میشه، اینترنت اشیا رو به افزایش هست.
اصلا ماهیت یعنی سیتیزن ما تبدیل به نتیزن شده.
اصلا.
و همین ها باعث شده که یعنی این نوع از القاب عمق تغییرات و پیچیدگی های دنیای کنونی رو با توجه به عصر جدید فناوری اطلاعات برای ما کاملا منعکس میکنم. جناب آقای دکتر رسولی، اگر اجازه بدیم ما ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس محمد حسن رنجبر. آقای مهندس سلام.
سلام عرض میکنم. خدمتتون هستم.
جناب آقای مهندس، ما در خصوص زیرساخت‌های هوش مصنوعی که موضوع و محور اصلی گفتمان امشب هست صحبت می‌کنیم و با توجه به حوزه فعالیت جناب عالی در این خصوص مطالبی هست، نقطه نظری هست، بنده و شنوندگان محترم مشتاق هستیم که بشنویم.
خواهش میکنم. حالا من یه مقدمه کلی عرض کنم. بحث هوش مصنوعی یک بحث بسیار مفصلی هست، هم تو حوزه کاربردها، هم از لحاظ در واقع بحث‌های فنی که در واقع پیدایشی اون حوزه توش صورت گرفته.
بله.
اصلا خدمتتون که حالا خود این در واقع زیر ساخت رو اگه بخواید بررسی کنید به صورت کلی، وابسته به اون حوزه های کاربردی هست که این فناوری میخواد توش استفاده بشه. خب یک سری از زیر ساخت ها وابسته به بحث حاکمیت میشه، یک سری از زیر ساخت ها ممکنه تو حوزه های پایین تر هم بتونه صورت بگیره و حالا خیلی میتونه مفصل باشه متوجه به اون کاربردی که ما میخوایم از این هوش مصنوعی در واقع تو اون حوزه خاص استفاده کنیم.
بله.
ببینید به صورت کلی خب هوش مصنوعی یه دانشی که میتونه در واقع به هوشمندسازی در واقع سپردن کارها به ماشین، به رایانه، به کامپیوتر در واقع ما این کار رو با این دانش انجام بدیم.
بله.
خب این تو حوزه های مختلف کاربردهای مختلفی داره، از در واقع حوزه های مالی، حوزه های مختلف اقتصادی.
بله.
حوزه های کنترل، حالا حوزه های حمل و نقل و تو هر حوزه‌ای بخوایم در واقع میتونیم از این استفاده بکنیم.
درست.
تو بحث پزشکی به خصوص خیلی حوزه های گسترده. حالا من اگه بخوام خیلی کاربردی ترین در واقع این حوزه رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب ما مثلا یکی شما بخوام خدمتتون عرض کنم تو حوزه پزشکی الان توی بحث مثلا تشخیص خیلی از بیماری ها، حالا بحث تصاویری که
بله.
مثل تصاویر رادیولوژی یا کمک پزشکی که در واقع هست، یا مثلا توی بحث‌های تشخیصی که
بله.
انجام میشه، مثلا ما خیلی در واقع میتونیم توی این حوزه پیشرفت داشته باشیم.
تجهیزات پزشکی بسیار متأثر از همین توسعه فناوری اطلاعات شدن، بلخص هوش مصنوعی آقای دکتر.
بله دقیقا. یا مثلا تو همین اواخر هم توی بحث همین بیماری کرونا در واقع کووید 19 هم خیلی سر این در واقع یک جهش بسیار زیادی ایجاد شد روی تشخیص در واقع بیماری، حتی فناوری جدید رو که هست از صدای در واقع حتی سرفه اشخاص با یک دقت مناسبی در واقع حالا توی یکی از کشورها به این فناوری دست پیدا شده بود که میتونستن تشخیص بدن که خب یه سرعت بسیار بالا اتفاق میفته و مثلا از این همه‌گیری میشه جلوگیری کرد. حالا به عنوان مثال من اینو عرض کردم. توی بحث حالا بحث جامع‌تر، توی بحث اقتصادی، بحث مالی، خب خیلی میشه از این حوزه در واقع استفاده کرد توی جلوگیری از مواردی که مثلا توی پولشویی میتونه به وجود بیاد، توی بحث مالیاتی، مالیات هوشمند میتونه به وجود بیاد.
بله.
که در واقع شاید مثلا این تو کشور ما چیز خیلی در واقع مورد نیازی باشه. خب ما یه بحثی کلا تو بحث هوش مصنوعی داریم، تو بحث در واقع یادگیری عمیق هم حالا شباهت به این وجود داره تحت عنوان یا در واقع تشخیص نابهنجاری.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، موضوعی واژه‌ای رو مطرح فرمودین، پولشویی. آیا هوش مصنوعی پولشویی رو رصد کنه یا اینکه خودش عامل مخرب پولشویی باشه، یا هر دو منظور رو مد نظر داشتین؟
نه حالا من بیشتر جنبه مثبتش رو مد نظر داشتم. حالا توی اون جنبه منفی هم متأسفانه میشه در واقع حالا
آسیب رو خواهیم داشت قاعدتا.
بله دقیقاً.
خدمتتون
هستم. بحثی بله. که من درست کردم بیشتر تو بحث نظارتی بود. ببینید شما مثلا در شبان در واقع در طول یک روز خب میلیون ها شاید میلیارد ها تراکنش مالی داشته باشید.
بله.
با هویت های مختلف. خب حتی شما یک سیستم رایانه ای در واقع الگوریتم ساده هم بنویسید یا البته پیشرفته تر هم به صورت الگوریتم سنتی مرسوم بنویسید، خب
بله.
در واقع درکردن چه چیزی شاید خیلی پیچیده و خیلی پرهزینه باشه. متا با کمک هوش مصنوعی در واقع شما این لول محاسبات اگه ببرید توی الگوریتم هوش مصنوعی، خب اما خدمتتون عرض کردم
اون
نابهنجاری که در واقع یکی از این روش ها هستش، شما میتونید خیلی مثلا از اون مواردی که باعث خطر میشه، باعث در واقع
احتمال
ریسک که در واقع حالا هر خطایی ممکن پشت سر این باشه، حالا کلاهبرداری باشه مشخص میشه.
درست.
یه الگوریتمی که در واقع میتونیم احتمال اینو با یه درصد خوبی پیدا کنیم.
بله.
ولی از اون جوان که شما فرمودید بله، یعنی حالا اگر حالا کسی واقعا نیت با اینه که سوئی داشته باشه، خب از اون طرف هم میتونه در واقع از این روش استفاده کنه، حالا کارهای ناشایستی، سودهایی هست.
متاسفانه بله، اینم به هر حال آسیب‌هایی هست که میبایست که در کنار مزایا اینطور معایب را هم پیش بینی کرد، هم مد نظر قرار داد. خب جناب آقای مهندس، من استدعا میکنم که همراهیتون رو به صورت تلفنی ادامه بدین و روی خط باشین تا نظر جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی که مهمان برنامه ما هستن در استودیو، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری و مدیر پژوهشکده مطالعات بنیادین آوا هستند، رو هم در این خصوص بشنویم. آی دکتر خدمتتون هستیم.
ببینید، ما زیر ساخت ها بحث، در واقع برگردیم به بحث خودمون، ما میخوایم زیر ساخت های لازم برای توسعه و ارتقای هوش مصنوعی در کشورمون رو یک مروری بکنیم، ببینیم چه زیر ساخت هایی ما باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم استفاده روز آمدی از فناوری و پدیده ها و سیستم های هوش مصنوعی داشته باشیم. من عرض کردم که این زیر ساخت ها در مؤلفه های و حوزه های گوناگونی هست و به نظر میرسه که ما بیش از این که بحث های زیر ساخت های فنی حتما اصلا جزء لازمه اصلی کار هست، تا این سخت افزار در کشور ما نباشد که ما طبیعتا به ادامه بحث ها هم نخواهیم داشت، ولی تجربه ما نشون داده که سخت افزار به نحوی یا به نحو آسانتری در اختیار ما قرار میگیره به هر حال، یعنی
بله،
یا به شکل وارداتی یا به شکل به هر حال توسعه واردات فناوری و توسعه در داخل و از این قبیل موارد. و ما در چیزی که تنها میمانیم در کشور و به شکل ملی سایر بحث هاست، یعنی فناوری سختی که برای ما میاد
بله،
فرهنگ خودش رو میاره و ما فرهنگ خودمون رو داریم، قوانین خودش رو میاره و ما قوانین خودمون رو داریم، حقوق خودش رو میاره و ما حقوق خودمون رو داریم
بله،
و همانطور که عرض کردم اول عرایزم،
فرمودیم
فلسفه پشت این فناوری که به عنوان یک فناوری به هر حال فلسفه ای هست که سازندگان این فناوری بر اساس اون این رو ساختن و ما فلسفه خودمون رو داریم. البته این به معنای این نیست که ما لزوماً متفاوت از جهان میاندیشیم یا متفاوت از جهان میخواهیم رشد کنیم، ولی به هر حال مؤلفه ها و بازیگران بومی و ملی در کشور ما هستند که باعث میشه که ما در این حوزه های نرم به هر حال یک تجدید نظرها یا یک بومی سازی هایی رو ارائه بدیم. بنده در بحثی که در خصوص حقوق و اخلاق و قانون در هوش مصنوعی بود عرض کردم، یک جا این که این ما چون حقوقمان و قوانینمان فقه پایه است، ما در داخل کشور یکی از زیرساخت‌های ما اینه که فقهمون رو متناسب با هوش مصنوعی باید فربه کنیم و توسعه بدیم و به هر حال باید پاسخ بدیم برای معضلاتی که از منظر قانونی و حقوقی با هوش مصنوعی وارد کشور ما میشه.
جناب آقای دکتر اصولی، با توجه به این که جناب عالی پژوهشگر حوزه فلسفه هستین در مقوله علم و فناوری و موضوع و محور اصلی برنامه ما هم زیرساخت‌های هوش مصنوعی هست، با توجه به متغیرهای چنگانه و ابعاد گوناگون زیرساختی، فلسفه چه کمکی برای توسعه، برای رفع موانع زیرساختی هوش مصنوعی در کشور داره؟
فلسفه در چند حوزه میتونه کمک کننده باشه. البته باید توجه داشته باشیم که ما کاربردهای روزمرهمون رو، حالا آقای مهندس هم به هر حال پشت خط هستن، ما نمیتونیم معطل بحث‌های نظری و فلسفی طولانی مدت کنیم. ما
بله،
در کنار کاربردی سازی فناوری با به هر شکلی که میتونیم با قوانین و حقوق و فلسفه فعلی به هر حال باید با کنار بیاییم و کاربردی کنیم، ولی در کنار اون هم باید حتما در بازبینی مبانی فلسفی، حقوقی و اخلاقی هوش مصنوعی به هر حال سهم خودمون رو ایفا کنیم. ما به هر حال اندیشمندانی رو در داخل کشور داریم که هم اشراف دارن بر مباحث فلسفی دنیا و هم
بله،
استفاده کردند از مباحث فلسفی بومی خودمان، یعنی مباحث فلسفه اسلامی یا مباحث فلسفه خسروانی ایران باستان. اینها کمک میکنن به این که مبانی حقوق، حداقل کمکی که میتونن بکنن اینه که در ساختن بله پرداختن قوانین
بله
و در تعیین چارچوب‌های حقوقی سیستم‌های برخوردار از هوش مصنوعی به شکل مؤثر و کوتاه مدتی فیلسوفان ما و کسانی که در حوزه
بله.
فلسفه فناوری و فلسفه علم کار میکنن میتونن مؤثر باشن. شما یک نکته ای رو پایان عرایض قسمت قبل بنده فرمودید، خواهش میکنم، و اون این که فضای مجازی و هوش مصنوعی مرزهای ملی ما رو هم شاید، نه تنها شهروندی رو، شما شهروندی رو فرمودید،
عرض کردم که سیتیزن. الان سیتیزن ما تبدیل به نتیزن شده.
الان ما از جهت ملی هم در واقع مرزهای جغرافیایی با این فناوری‌های فضای مجازی و هوش مصنوعی
برداشته شده.
برداشته
جغرافیا
شده.
به هم نزدیک شده. اصلا بله. جغرافیا در هم تنیده و گره خورده.
این از جهت برها اینا کمک‌هایی که ما در تعریف هویت خودمون به این نیاز داریم که ملیت رو به نحو جدیدی بازبینی کنیم که با این پدیده‌ها دچار خدشه نشه.
متشکرم. من از جناب آقای مهندس محمد حسن رنجبر که مهمان تلفنی ما هستن خواهش میکنم که با توجه به حوزه فعالیتیشون آینده مطلوب زیرساختی هوش مصنوعی رو مطرح کنن.
خواهش میکنم. این مشکلی که ما داریم توی حوزه های فناوری
بله.
به جای اینکه پیش رو باشیم معمولا حالا از رو هست، یعنی فناوری نیست به وجود میاد، یک بستری به وجود میاد و بعدا سرویز اون حالا با یک سری قوانینی که شاید الزاماً با جامعه ما منطبق نباشه اهتمام میرسه.
بله.
حالا بحثی فرهنگی خود هست. یه زمینه خوش آمد میام همین تو.
درست. واقعیتش
این که میفهمه که حالا آینه چطور میبینیم این حالا اینه دارم که با احتمال خوبی بشونه جواب بدونه. تا چیم که به نظر بنده میرسه این باز وابسته هست به این که سمتوسی سیاست های ما بکنیم سمتوسی. من تا اگر بخوام خدمت مثال کلی کنم
بفرمایید.
ببینید یه بحث خیلی مهم هوش مصنوعی بحث سامانه های طبق نظارتی هست. یعنی ما در این اینکه میتونیم از خیلی از موارد در واقع پیشگیری کنیم و در واقع موارد خیلی خوب در واقع جامعه همون در واقع الحاق کنیم، در همون حال اگر این در واقع دست ما فناوری نباشه خب از اون ور قابلیت سوءاستفاده خودش هم میتونه ایجاد کنه. حالا این صحبت های شما من میخوام یه اشاره بکنم. خیلی
بفرمایید آقای مهندس.
مثلا بحث این شبکه‌های اجتماعی اگه نظر کنید الان این بحث این شبکه اجتماعی خب یکی از ضعف‌های نظارتیش کاملا به هوش مصنوعی هست. مثلا شما اگر یک صورت یا یک تصویری از یک شخص خاصی که در واقع هدف باشه، تارگت باشه، به این سیستم شناسایی شده باشه، این در واقع به صورت خیلی کاملا خودکفایی به سیاست‌های اون مجموعه
بله.
در واقع این فرم حذف میشه.
درست.
مثلا اخیرا هم که شاهده تاجرات سلیمانی بود دیدیم که حالا این مثلا توی اون حوزه بود که این استفاده متأسفانه سوء از شد. این اگر توی جامعه ما در واقع حاکمیت ما متفکران ما بتونن استفاده های مستد این فناوری رو در واقع بتونن استخراج کنن در این
سرمایه
و برنامه های بلند مدت داشته باشن خیلی اتفاقات خوبی میتونه توی این حوزه که حالا کشور خود ما این کنم یکیش خدمتی نه از کردن یکیش مثلا خب خیلی از جا میتونه از جلوی اقتصادهایی که مبناش بر اساس تحلیل تراکنش های مالی هست به جلوگیری بشه.
بله.
توی بحث سلامتی خدمتی نه از کردن که این یه موج عظیمی از در واقع ورود حوزه های هوش مصنوعی به خصوص حوزه های یادگیری عمیق.
آقای مهندس شاید چون هوش مصنوعی یک همچین کارکردهایی رو میتواند داشته باشد شاید یکی از دلایلی که به هر حال موانع هست در این مسیر همین باشه که به هر حال وارد حوزه های کارکردی اینچنینی نشه هوش مصنوعی.
حالا ببینید واقعیتش الان توی مثلا اصل 2016 به بعد از لحاظ زیرساخت حالا زیرساخت سخت افزاری با توجه به الگوریتم هایی که بر مبنای حالا برای معمولش شبکه های عمیق به وجود اومد زیر ساختامون خیلی علاوه هزینه میتونیم بگیم کاهش پیدا کرده هزینه هاشون.
بله.
این که میفرمایید بله، یعنی شاید یک ترمزی که توی ورود این حوزه در واقع توی کاربردهای حالا مسئول ما وجود داره، دو تا عامل شاید میتونه وجود داشته باشه. یکیش اینه که خب مدیران ما شاید مثلا این تفکری که دارن برای استفاده از فناوری جدید یک مقداری ترمز دارن، یک مقداری مقاومت دارن، یک مقداری اینرسی دارن نسبت به این موضوع که در واقع فناوری های جدید استفاده کنن، چون همیشه این ریسک هست. در واقع اون شجاعت مدیری که برای اولین بار بخواد از این فناوری استفاده کنه واقعا خب شاید یک مقداری سخت باشه قبول کردن مسئولیت این. اون خب اگر کسی هم تو این فناوری باشه و در واقع مزایای اینو دونسته باشه، خب میدونه که میشه خیلی کارهای بزرگی به این فناوری انجام داد. یه بحث دیگه هم سوال داشت مثلا منظور شما این بود، بله خب با این کار جلوی یک سری از شاید موارد گرفته بشه اگر به صورت اصولی استفاده بشه، و خود این هم شاید متاسفانه حالا شاید بعضی افراد نخوان چه اتفاقی بیفته و اصلا جلوی این موضوع رو و این در واقع جریان رو بگیرن.
بله بله آقای مهندس، خیلی به جا مطرح فرمودین. همونطور که آقای گریتلوین هم مطرح میکنه، مقاومت ها در مقابل تغییرات خیلی زیاده و تغییرات زمانی که به این مقاومت ها میخورن اگر نتونه که با سرعت خودش پیش بره قاعدتا مستهلک میشه. آقای مهندس من از حضورتون سپاسگزارم. متشکرم، خدا نگهدار. خب برنامه گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو رو ادامه میدیم با موضوع زیرساخت‌های هوش مصنوعی با حضور جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری و مدیر پژوهشکده مطالعات بنیادین آوا. آقای دکتر، شما با توجه به اینکه الان هوش مصنوعی، خود هوش مصنوعی که یک علم نوین هست، در این نوین بودنش سرعتی داره و سعی میکنن که الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی رو به این سمت ببرن که با داده‌های کمی بتونه داده‌کاوی زیادی انجام بده. شاید قبل از این مثلا گوگل یکی از کارهایی که داره انجام میده در لابراتوارهای خودش این هست که آمده در آن سوی مرزها جنسیت فرد یوزر رو حدس میزنه، یعنی پیش بینی میکنه، علایق و سلایق مصرف کننده رو میاد پیش بینی میکنه. چطور؟ با توجه به اون کلیک هایی که یک فرد مصرف کننده میکنه، اینکه این فرد در گوگل دنبال چه چیزی هست. ببینید با توجه به این داده ها، میاد نگرش های یوزر رو پیش بینی میکنه، حتی جنسیتش رو پیش بینی میکنه. ببینید با توجه به درهم تنیدگی و اون متغیرهای پرسرعتی که عصر فناوری اطلاعات الان باهاش دست و پنجه نرم میکنه، موجب یک همچین پیشگویی ها و پیشبینی هایی شده. حتی آمده نگرش و ادراکات انسان حقیقی رو آنچنان تسخیر کرده که خود ما رو داره یواش یواش مصنوعی میکنه. خب با توجه به این گزاره ها و شاخص های اینچنینی که به هر حال خودش عامل عمیق نگرانی های کنونی و آینده هست، شما چه راهکاری رو پیش بینی میکنید؟ چه راهبردی رو برای هوش مصنوعی و تسلط ما بر اون شما ترسیم میکنید؟ خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. البته من یه نکته ای از تکمیل عرایض قبلی عرض کنم و بعد وارد این بحث خواهم شد. این یکی دیگه از این بحث هایی که در واقع کمک میکنه به اینکه ما مجبور بشیم به باز تعریف در بعضی از انگاره های خودمون، بحث هایی هستش که مربوط به آن چیزی است که اصطلاحاً بلاکچین یا زنجیر بلوک نامیده میشه. یکی از فراورده های این بلاکچین بحث ارزهای دیجیتالی است یا رمز ارزها، که اینها هم در واقع در تکمیل بحث قبلی خودمون که شما هم تایید فرمودید، به اینکه فضای مجازی و هوش مصنوعی داره بعضی از انگاره ها و مفاهیم سنتی ما را دچار دگرگونی میکند، جهت مثل شهروندی، مثل ملیت، مثل مرزهای جغرافیایی. الان این بحث ارز دیجیتالی هم از یه جهت دیگه این رو باعث شده و اصطلاحا هم گفته میشه اینا ادعا این هست، ادعا این هست که در زنجیره بلوک هیچ ناظر سومی وجود نداره. بله. به اصطلاح میگم پی تو پی، پیر تو پیر، یعنی دو تا نقطه هستن که فقط با هم